بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در آیه مبارکه لا ینال و عهد الظالمین بود. بعضی از آیون اشکال کردند که این استدلال اخص از مدعاست، به جهت این که مدعای ما عصمت است هم از گناه و هم از خطا و سهو و نسیان. آیه مبارکه دال است بر عصمت از ظلم. اگر کسی کار غیر صحیحی ازش سر بزنه، از روی سهو و نسیان آیا به او ظالم گفته می شود یا نه؟ جواب عرض کردم دیشب به اون آقای محترم، ولیکن تفصیل بیشتری و توضیح میدم. اولا ظلم یک مفهومی است که دو طرف دارد. در هر ظلمی که در عالم واقع می شود، یک ظالم هست و یک مظلوم. ظلم از مفاهیمی است که دو طرف دارد، متقوم است به دو طرف، و الا این مفهوم صدق نمی کند و مصداقیت پیدا نمی کند. این اولا. ثانیاً ظلم در مقابل عدل است. خب این دیگه پر واضحه، ظلم و عدل تقابل دارند. مطلب سوم این است که بین ظلم و عدل ثالثی وجود ندارد که به اصطلاح ما طلبه ها واسطه ای بین ظلم و عدل نیست. در عالم اون چه که واقع می شود یا ظلم است و یا عدل، شیء ثالثی ظاهرن به نظر نمی رسه. چهارم این است که ظلم در لغت و در کتب اخلاق اینطور معنا شده که وضع الشیء فی غیر موضعه، هر شیء را، هر کاری را، هر حرفی را در جای مناسب خودش قرار ندهید ظلم کردید. لذا میگن حکمت را، حرف خوب را اگر به نااهل گفتید به حکمت ظلم کردید، و اگر به اهل نگفتید به اون اهل ظلم کردید. هر کاری، هر حرفی، هر حرکتی به هر شکلی که به جا نباشد اون ظلم است. با این مقدمات اگر از کسی از روی سهو کار بدی سر بزنه، فرض کنید که از روی سهو مال کسی را انسان تلف بکنه، سهوان نه عمدن، از دو حال خارج نیست. این کار یا کار بجایی است یا کار نابجایی. اگر کار بجایی است این کار، طبعا عدل خواهد بود. اگر کار نابجایی باشد ظلم خواهد بود. وقتی نابجا باشه دیگه عدل نیست، وقتی عدل نباشه پس ظلمه. گفتیم واسطه بین ظلم و عدل وجود ندارد. لذا در شرع مقدس برطرف کردن مال غیر از روی سهو یا صدمه زدن به کسی از روی سهو و خطا، نه از روی عمد، در شریعت اثر مترتب شده. هرچند از نظر تکلیفی این آدم کار حرامی نکرده، تکلیفاً مؤاخذه نمی شود، ولیکن بر این کار اثر مترتب میشه. اگر بنا بود این کار، ولو اینکه حق الناس است، خب کسی نگه که حق الناس از بین میره، یا کسی نگوید که این حکم حکم وضعی است، باشه. حرف ما این است که در شریعت بر اموری که از روی سهو و خطا و نسیان واقع می شود، در مواردی مثل مثالی که زدم، اثر بار می شه در شریعت. پس معلوم می شه که این کار نباید می شد، این کار عدل نیست، نباید می شد. درسته که این شخص متعمد نیست در این کار، ولیکن این کار کاری است که نباید می شد. عرض ما این است که از معصوم کاری که نباید بشود سر نمی زند. و ظلم وضع الشیء است فی غیر موضعه، البته مصداق ظاهرش و واضحش اون وقتی است که از روی قصد باشد، از روی عمد باشد. اما اگر از روی سهو و از روی نسیان واقع شده باشد، باز هم به اون کار کار نابجا گفته می شود و الا باید عدل باشه. عدل که نباشد پس ظلمه. در این آیه مبارکه وقتی نگاه کنید به کتب اهل سنت، کتاب‌های معتبر دست اولشون، هیچ حرفی برای گفتن ندارند الا این که میگن ما قبول نداریم کسی که از او گناهی سرزده و یا مدتی از عمرش مشرک بوده و بعد آدم خوبی شده، ما قبول نداریم که این آدم ظالم باشد، ما قبول نداریم. و حال این که با ادله‌ای که خوندیم و توضیحی که دادیم و با کلمات لغویین و عرف و با کلمات مفسرین، این ما قبول نداریم دیگه مطلبی نیست و حرفی نیست که قابل شنیدن بوده باشد و مورد اهتمام قرار بگیرد. بحث ما در آیه اولا تمام شد. ما عجالتاً آیاتی را بنامون شد بحث بکنیم که عصمت را در امام و امامت معتبر می داند و دلالت دارد. آیاتی که دلالت دارند بر عصمت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و اهل بیت، اون هنوز وقتش نرسیده که اون آیات را به حول الله متعرض خواهیم شد به تفصیل. آیه دوم قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما با مصداق اولی الامر فعلا کار نداریم چون در اصل امامت داریم صحبت میکنیم. مصداق اولی الامر در این آیه مبارک زید باشد یا عمر باشد، اون در جای خودش بیان میشود انشاءالله تعالی. خود این آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در این آیه امر به اطاعت شده. کلمه اطیعوا تکرار شده، نسبت به خداوند متعال یک مرتبه اطیعوا آمده، نسبت به رسول و اولی الامر با هم یک مرتبه اطیعوا آمده. از اینجا می شود استظهار کرد که اولی الامر این به اصطلاح ما دنباله رسول است، متمم رسول است، او رسالتش مکمل رسالت رسول است. اینها هر دو رسول و اولی الامر با هم رفتن تحت امر اطیعوا. در عطف اولی الامر به رسول الله و اولی الامر منکم دلالت هست بر این که همون اطاعتی که نسبت به رسول الله واجب است ما داشته باشیم، همون اطاعت نسبت به اولی الامر هست. پس همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله معصوم هستند، اولی الامر هم باید معصوم باشند. به خاطر اینکه مکررن عرض کردیم که امر به اطاعت به طور مطلق بدون قید و شرط دال است بر عصمت اون مطاع، و الا تناقض لازم میاد که توضیحش را باز میدم انشاءالله. معنای اطاعت در این آیه به معنای تبعیت است، تبعیت به طور مطلق، چه در قول چه در فعل و چه در سایر امور. انسان باید مطیع باشد، یعنی بدون قید و شرط انجام دهد اون چرا که به او گفته اند و از او خواسته اند. این حقیقت ولایت کلیه الهی است. حقیقت ولایت کلیه الهی اینه که انسان در بسته و سربسته بدون چون و چرا و بدون قید و شرط در اختیار باشد. این معنای ولایت کلیه است. در قرآن مجید در آیه دیگری از این ولایت کلیه و اطاعت مطلقه تعبیر شده به ملک عظیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم و آل عمران ملکا عظیما. ملکی عظیمی خداوند متعال به محمد و آل محمد داده است. ملک و ملک و مالک تصرف میکنه در مملوکش به هر جوری که صلاح بداند، و این ملک را و مالکیت را نمیدن مگر به کسی که معصوم باشه. وقتی معصوم شد تصرفاتی را که صلاح میداند مطابق واقع خواهد بود. تصرفات از باب هوای نفس و اغراض شخصیه دیگه نخواهد بود، لذا هیچ مانعی ندارد که خداوند متعال به معصوم چنین مقامی، چنین قدرتی را عطا کند. معصومه، وقتی معصوم باشد به غیر مصلحت، به غیر حکمت، به غیر خیر کاری را انجام نمی‌دهد. بنابراین در روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه داریم به سندهای بسیار صحیح از ائمه اطهار وارد شده است که مراد از ملک عظیم الطاعت المفروضه، الطاعت المفترضه. در این آیه هم چی داشتیم؟ طاعت و اطاعت داشتیم. این طاعت و اطاعت همون ولایت کلیه است که در اون آیه مبارکه هست. لذا از امام رضا علیه السلام که خیلی از معارفی را که ما الان داریم در رابطه با پیغمبر اکرم و اهل بیت از امام رضا سلام الله علیه داریم، حضرت می فرماین الناس عبید لنا فی الطاعه، مردم عبد ما هستند در طاعت، نه در عبادت. عبادت از آن خداست. ائمه ما و اهل بیت علیهم السلام کلن اونا عبد خدان، نه در اطاعت ما عبد ائمه هستیم. همیشه عبد نسبت به مولای خودش چه حالی را داره؟ عبد نسبت به مولای خودش هیچ اختیار نداره، هیچ، مطلقا اختیار ندارد عبد در برابر مولا. ما در برابر اهل بیت یعنی پیغمبر اکرم و 14 معصوم به امر خداوند متعال این چنین قرار داده شدیم که عبدشون هستیم در مقام اطاعت. الان هم همینطوره. میبینید بعضی از آقایون خادمی را که دارن، این خادم یا این شاگرد یا اون پسری که خلف اون آغاز، چگونه مطیع است بدون چون و چرا که در این اطاعت این چنینی برکاتی وجود دارد که خیلی از ماها غافلیم. این برکات را در حد اعلا و در اعلا مراتب در اطاعت از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام میابیم که خداوند متعال این چنین قرار داده است از باب لطف و از باب فضل و کرم خودش که این ائمه را در بین این امت قرار داد تا به برکت اطاعت از اونها، تبعیت از اونها، انسان به معرفت باری تعالی برسد و بعد از معرفت عبد الهی باشد، یعنی اطاعت و بندگی و تعبد و عرض کنم به خدمتتون که عبادت نسبت به باری تعالی داشته باشد، تا برسد به اون جایی که مازال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. که این حدیث قدسی خیلی مهمه، در کتب فریقین هست و روی این حدیث قدسی کار شده در جای خودش. این که انسان به اینجا برسد که کمال مطلوب یک انسان آگاه است، این رسیدن یا بفرمایید این حرکت تا رسیدن هادی لازم دارد، معلم لازم دارد، استاد لازم دارد. برای این جهت اهل بیت را خداوند متعال از باب لطف قرار داد تا واسطه باشند اینها بین عباد و بین باری تعالی، برسونن عباد را به اون جایی که باید برسن. وگرنه یک خرما فروش معلوم نیست کی هست، واقعا میثم تمار کیه، از کدوم قبیله است، از کدوم عشیره است، به چه چیزی میثم تمار افتخار کند، مثلا به مالش، به زیباییش، به قوم و قبیله و عشیرهش، به چه چیزی میثم تمار باید در این عالم افتخار کند، به چه مناسبت باید اسم او باقی بماند، چرا ما آرزوی رسیدن به کمترین مرتبه میثم تمار خرما فروش داشته باشیم. این شاگردی که خدمت امیرالمؤمنین درست شاگردی کرد، تربیت شد در خدمت امیرالمؤمنین در مکتب حضرت، این کم چیزی است. این است که ملک عظیم خدا داده است به اهل بیت علیهم السلام به این معنا که بیان کردم، الناس عبید لنا فی الطاعه. مگر ائمه علیهم السلام احتیاج به عبید داشتن؟ الناس عبید لنا فی الطاعه، که اگر بیایید اینجا زانو بزنید، اون چرا که ما میگوییم بپذیرید، به کار بزنید، میرسید. لذا فرمودن بنا عرف الله و بنا عبد الله، این باعث سببیته، به وسیله این. و خداوند متعال میخواد که مردم او را عبادت کنند، خداوند متعال میخواهد که مردم از روی معرفت او را عبادت کنند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا اینه. اون وقت با این بیانی که عرض کردم میشود اولی الامر غیر معصوم باشد؟ می شود اول الامر زید و عمرو و بکر و خالد باشند؟ این است معنای اجمالی آیه مبارکه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت مطلقه دال بر عصمت است و الا نمی شود. و معنا هم کردم اطاعت را، یه قدری توضیح دادم. ما باید در برابر مقام عصمت به تعبیر ما طلبه ها کلمیت بین یدی الغسال باشیم. دیدید که در غسالخانه میت به هر جوری بخوان اینو هی این طرف اون طرف، تو قلبونی ایدی احبتی تو غسلونی در دعای ابو حمزه، هی به هر جوری میت دیگه اختیار نداره که. در برابر اهل بیت این چنین باید باشی، معنای آیه اینه، ولی امر ما هستن، که البته بحث مصداقی گفتم نداریم، ولیکن به این نتیجه خواهیم رسید که نمی شود امام معصوم نباشد، نمی شود اطاعت مطلقه برای غیر معصوم، محال است. این نتیجهش نفی و اثبات اهل بیت، اثبات بله، غیر اهل بیت نه، نفی. این معناش اجمالا، چون قصد بحث مصداقی نداریم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کسانی که اونها بر شما ولایت این چنینی دارند که منصوبند از قبر باری تعالی برای این جهت، اولی الامری که با رسول الله با هم یک اطیعو روشون اومده، که کاشفه از این که مراد از اولی الامر یعنی اوصیا، یعنی کسانی که وجودشون ادامه وجود رسول الله است. این عبارتی که الان گفتم بسیار عبارت شیرینی و لطیفی است، که یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت در ذیل یک آیه‌ای که انشاءالله در جای خودش بیان خواهم کرد، که خیلی ارزشمند این چند خطی که این شخص نوشته، به مناسبت این تیکه را عرض کردم، که میگوید ائمه اطهار اهل بیت رسول الله ادامه وجود پیغمبر اکرمند. شما در دعاها و زیاراتتون چه میگید؟ در زیارت امام زمان میگید وحفظ فیه رسولک و آل رسولک. در وجود امام زمان حفظ می شود وجود رسول الله، حفظ می شود وجود اهل بیت همه، وحفظ فی رسولک و آل رسولک. اینا اینجوری هم اجمالا آیه مبارکه دال است بر عصمت اولی الامر، که به دنبال اطاعت باری تعالی اطاعت رسول الله و اولی الامر با هم آمده. به همون جوری که اطاعت از خدا و رسول باید بکنیم، از اولی الامر باید اطاعت بکنیم. باید ولی امر معصوم باشد. و نگاه کنید به تفاسیر عامه، ما احتیاجی به تفاسیر اونا نداریم در مباحثمون. ما به برکت اهل بیت مستغنی هستیم از غیر اهل بیت، در هیچ بابی از ابواب علوم نیاز به دیگران نداریم. اینو شما بدونید، وقتی کلامی از کسی نقل میکنیم برای خاطر الزام اونهاست، و احتجاج بر اونهاست. فخر رازی در زیر این آیه صریحاً میگوید که این آیه دراد دارد بر عصمت، صریحاً میگوید. ولی از اونجایی که یک بچه سنی بوده درس خونده شده فخر رازی، نه اینکه بعد از اینکه درس خونده باشه فکر کرده، باز اینم یک نکته است. اجمالاً میگه مراد از اولوالامر اونایی نیستن که شیعیان قائلن، اونا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر بخوایم اطاعت از اونهایی بکنیم که شیعیان قائل هستن، یعنی اهل بیت علیهم السلام، خب ما به اونها باید دسترسی داشته باشیم، و چون دسترسی به اونها نداریم پس چگونه اطاعت بکنیم؟ پس مراد اونها نیستن. کی باعث شد که امیرالمؤمنین متصدی امر نباشند؟ این اولا. ثانیا، مگر امیرالمؤمنین با این که ولی امر عملا نبودن در اختیار نبودن، امت دسترسی نداشت به امیرالمؤمنین؟ پس این مشکلاتی را که امیرالمؤمنین در اون 25 سال حل کردن و به داد آقایون رسیدن که گفت لولا علیون لهلک عمر، عثمان گفت لولا علیون لهلک عثمان، ابو بکر هم با عرض کنم که سیویل های آوزون به این طرف اون طرف نگاه میکرد، کسی نبود مشکل رو حل بکنه، میگفت برید به سراغ علی. اینا رو که من میگم با مدرک میگم. پس کجا بودن امیرالمؤمنین؟ دسترسی نبود به امیرالمؤمنین. و امام مجتبا و امام حسین علیه السلام سید الشهدا و سایر ائمه، خب بفرمایید امام باقر و امام صادق که دیگه در دسترس بودن که حوزه علمیه تشکیل دادن، درس گفتن، که این چه حرفیه که ما چون دسترسی نداریم نداشتیم پس مراد اینا نیستن؟ اینطور از زیر بار یک آیه ای انسان خودش را خلاص میکنه؟ وجدان دینی و علمی انسان اجازه میده که این چنین آدم به خیال خودش خودش راحت بکنه؟ غیر از این هم حرف دیگه ای نداره فخر رازی. پس آیه مبارکه دال است بر عصمت اولی الامر. حالا اولی الامر هر کی باشه، عرض کردم بحث مصداقی نداریم، ولی طبعا امر منتهی میشه به بحث مصداقی، دست ما نیست. پس دو آیه برای اعتبار و اشتراط عصمت در امام بعد رسول الله ذکر کردیم و ادله عقلیه فراوانی ذکر کردیم و الحمدلله بحثمون تمام شد. حالا مراجعه کنیم به شرح مقاصد، به شرح مواقف، به سایر کتب دست اول کلامیه آیون، ببینیم چی میگن. من فکر بکنم لزومی نداره عبارت رو بخونم. عبارت اینه: چون ابو بکر معصوم نبوده پس ما عصمت را شرط نمیدونیم. چون ابوبکر معصوم نبوده پس ما عصمت را شرط نمیدونیم. اون وقت در برابر استدلالات عقلی و استدلالات نقلی از کتاب و سنت، این که بگیم چون فلانی معصوم نبوده پس عصمت شرط نیست، این مطلبشونه. میخواید بخونم عبارت را؟ بسم الله. من معظم الخلافیات مع شیعه، یکی از مهمترین موارد اختلاف ما با شیعه اینه که اشتراطهم ان یکون الامام معصوما، ما با اونا مخالفیم. وحتج اصحابونا، علمای ما یعنی اهل سنت، دلیلشون چیه بر عدم اعتبار عصمت در امام؟ وحتج اصحابونا على عدم وجوب العصمه بالاجماع على امامه ابي بكر وعمر وعثمان مع الاجماع على انهم لم تجب عصمتهم. وحاصل هذا دعوى الاجماع على عدم اشتراط العصمه في الامام، والا فليس الاجماع على عدم وجوب عصمه الشخص، والا فليس للاجماع على عدم وجوب عصمه الشخص كثير معنى. ان كان حالا اجماع داشته باشیم بر این که ابوبکر معصوم نیست، نه، میخواییم بگیم چون ابوبکر خلیفه شد و معصوم نبود پس عصمت در امام شرط نیست. وقت ما تابع کتاب و سنت و عقلیم یا تابع اون چه که در تاریخ واقع شده است هستیم؟ خب اگر این طوره، پس شمایی که قائلید به این که امام بایستی عادل باشد، امام بایستی عالم باشد، امام بایستی شجاع باشد، بفرمایید که در طول تاریخ این کسانی که اومدن و تصدی کردن امر امامت را با جهل، تصدی کردن امر امامت را با ظلم، چطور شده که اونا را امیرالمؤمنین میدونید؟ اونا را واجب الطاعه میدونید؟ به اون چه که در تاریخ واقع شده است باید استدلال کنیم، یا اون چه که در تاریخ واقع شده است باید عرضه کنیم بر قرآن، باید عرضه کنیم بر کلمات رسول الله و سنت پیغمبر اکرم، ببینیم اگر قابل وفق، قابل تطبیق قرآن و سنت امضا می کند ما میپذیریم، قرآن و سنت امضا نکرد این تعصب برای چی؟ این چه استدلالیست که در مقابل کتاب و سنت استدلال کنیم به این که چون زید معصوم نبوده است پس عصمت لزومی ندارد؟ هادا تمام الکلام در مسئله دوم از شرح تجرید. ما به لطف خدا دو مسئله تا حالا خوندیم. مسئله اولا این که یجب و نصب الامام و نصب الامام بید الله است. مسئله دوم این که یشترط فی الامامه ان یکون معصوما. و چون بند عازم سفر هستم انشاءالله دعاگوی آیون خواهم بود و بنده را هم دعا بفرمایید که انشاءالله صحیحا سالما برگردم. ادامه بحث انشاءالله بعد که اطلاعیه هم داده خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.